سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که به شما منظره عمومی حادثه های تاجیکستان و جهان را پیشکش میکند. امروز سه‌شنبه 8 ایول است و موضوع اساسی برنامه امروز از این قرار میباشد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف و رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان در دیدار در دوشنبه راه را برای همکاری های همه‌جانبه باز کردند. در نیژنی نوگراد مهاجران اخراج شونده را با تمغه پدلیژیت ویدوارینی و یا شخص اخراج شونده از کشور بیرون میکنند. بزودی شهر کابل افغانستان به بی‌آب‌ترین پایتخت جهان تبدیل می شود. سازمان های امدادرسان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر بانگ خطر می زنند. امروز در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. یکی از این سندها سازشنامه میان تاجیکستان و قرغیزستان اید به تدبیرهای باوری نام دارد که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. صادق جابوروف و امامعلی رحمان از جمله گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. امروز اینچنین رهبران دو کشور امر دادند گذرگاه مرزی میان ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرغیزستان باز شود. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر سویف.
در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت.
ما تلاشهای طرفین را برای هرچی زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزدی سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانعهای موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها به خصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سند های دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان ده ساله‌ها باز نمی‌توانستان سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
این نخستین سفری دولتی صادق جابوروف پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز دولتی بین دو کشور می باشد. راه به سوی این سازشنامه طور در این گزارش هم شنیدید هموار نبود و در پی 10 ساله ها بحث و ناروشنی ها در مذاکره ها سال های 2021 و 2022 در سرحد بین دو کشور مناقشه های پرخشونت رخ داده است که روابط سیاسی و هم مردمی این کشورها را به پایین ترین سطح آورد. در ساعت هایی که در دوشنبه صادق جابوروف و امام علی رحمان زیر چندین سازش همکاری امضا می گذاشتند، ما با امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی در بیشکک صحبت کردیم که خود زاده ولایت سرحدی بودکند قرغیزستان است و یکی از سوال های من این بود که تا کجا سفری رهبری دولت قرغیزستان به تاجیکستان را او در این شب و روز مهم می داند.
به نظر من بسیار مهم است. همگی چند ماه پیش بین دو کشور سازشنامه مهم علامتگذاری مرز به امضا رسید. برای آنکه دو کشور توانند به طور همه‌جانبه رشد کنند، طرح‌های وابسته به ارتباطات منطقوی را در شمال و جنوب، شرق و غرب عملی کنند، این کشورها برای راه‌اندازی همکاری باید زبان مشترک داشته باشند. حالا این کشورها را می باید در تقویت همکاری اقتصادی بیشتر کار کنند، چون اعتراف باید کرد که سطحی تجارت و داد و گرفت هم برای قرغیزستان و هم برای تاجیکستان غیر قناعت بخش است.
تشکر. امیل جورایف سیاست شناس از قرغیزستان بود. شکل پوره این صحبت را از سامانه رادیوی آزادی دنبال کنید. در شهر نیژنی نوگرود روسیه خادمان پلیس مهاجرانی را که با قرار مقامات باید اخراج شوند مجبور میکنند به تن نیمتنه زرد را با تمغه پدلیژیت ویدورینیو بپوشند که از روسی چون شخصی اخراج شونده ترجمه می شود. مسکوفسکی کامسامولیت در شبکه های اجتماعی نوشت رئیست وزارت کارهای داخلی در نیژنی نوگرود گفته است که چنین عمل آنها با مقصدی از گروه اخراج شونده ها ناگهان رد نشدنی مهاجران کرده می شود، چون که با گفته آنها شمار فراری ها بیشتر می شود. عین زمان نشید زین در پی صحبت با خود مهاجران اخراج شونده در فرودگاه نیژنی نوگرود نوشته است که برای آنها این یک تدبیر تحقیرآمیز و شرمندوار است، چون که آنها خود را جنایتکار نمی حسابند و تنها برای یک مشکلی ناچیز دادگاه قرار اخراج آنها را صادر کرده است. حکومت ولایت نیژنی نوگرود گفت در دوام 6 ماه سال جاری از حدود این ولایت 518 خارجی برای ویران کردن قاعده بدوباش یا قانون شکنی اخراج شدند. در دوام دو هفته ماه ایول 58 مهاجر غیر قانونی به ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و ترکمنستان رانده شدند. متخصصان میگویند که شاید کابل در آینده به نخستین پایتخت در جهان تبدیل یابد که کاملا از آب محروم می شود. سبب این فلاکت احتمالی به قول متخصصان افزایش با سرعت اهالی، تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست است. در یک ده ساله گذشته سطح آبهای زیرزمینی پایتخت افغانستان تا 30 متر پایان رفته است و تقریبا نصف چاهای عمیق شهر و منبع اساسی آب آشامیدنی ساکنان خشک شدند. آمارهای استیرابنگیز از یک تحقیق سازمان غیر حکومتی مرسی کورپس است که در افغانستان انجام دادند. همکارم طاهری سفر این گزارش را ورق زد و قبل از برنامه از آن خود درباره جزئیات تحقیقات پرسیدم.
بر اساس تحقیقات سازمان مرسی کورپس و گفته متخصصان افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند، ذخیره های آبی زیرزمینی کابل را همچنین بیشتر از 100 هزار نساس های غیر قانونی آبکشی و صدها کارخانه و گرمخانه خالی می کنند. نجیب الله سعید، پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیم و مقیم آلمان، میگوید که کابل در مساحت تقریبا 400 هکتار گرمخانه دارد که سالانه حدود 4 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند. بیشتر از 500 کارخانه آب نوشاکی نیز در کابل فعالیت دارند و تنها یک شرکت مثل شرکت الوکوزای که بزرگترین شرکت نوشابه سازی در شهر است، هر سال حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی مصرف می کرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا تمام می شوند و موجی بزرگ مهاجرت را به راه خواهد انداخت. قسمت‌های زیادی از کابل حالا کاملاً بی آب ماندند و ساکنان تنها به مقدار محدودی آب قناعت می‌کنند که از ماشین‌های آبکشی می‌خرند. یک ساکن تیمونی محله نسبتاً ثروتمند کابل به رادیو زادی گفت که 4-1 مزد ماهانه‌اش را برای خرید آب خرج می‌کند. مزد ماهانه‌اش تقریباً $300 بوده است و کمش $70 هم برای خرید آب خانواده 10 نفره‌اش مصرف می‌شود. مصاحبه رادیو زادی افزود کسانی که زورشان به خرید آب نمی‌رسد چند کیلومتر دورتر رفته از محله هایی که نساس های عمومی دارند آب می آورند. حتی در هوای داغ تابستان در کابل هم بسیاری از بناهای استقامتی شهر رفته تنها یک یا دو مرتبه آب می گرفتند.
سوال دیگر از همکارم این بود که آیا حکومت های پیشین برای اصلاح این وضع و بهتر کردن تامین مردم با آب پاک کارهای انجام دادند؟
حکومت پیشین و تحت حمایت غرب در افغانستان که سال 2021 سقوط کرد بر طبق گزارش بانک جهانی برای تعمیر و ترمیم شبکه‌های آبیاری بیش از $4 میلیارد کمک گرفته بود است، ولی بسیاری از سیستم آبیاری کابل و دیگر منطقه‌های کشور هنوز هم فرسوده و کهنه باقی ماندند. رادیو آزادی از مقامات طالبان خواست که مسئله را شرح دهند اما پاسخ نگرفت. ولی بسیاری از کارشناسان افغان بر این نظرند که اگر چاره‌های قطعی و زودتر اندیشیده شود ممکن است که پیش روی خشکی و کمابی در شهر کابل را بگیرند.
در سالهای اخیر استفاده از آب‌های زیرزمینی بیشتر بوده، یک فشار روی منابع زیرزمینی وارد میکنه و به این اساس سطح آب هم پایین میفته. پلان های قبلا هم موجود بود، یک چیز کارهای در یه آخر هم صورت گرفته که روی آب های سطحی سرمایه گذاری شده، در داخل و اطراف کابل ایجاد بند های آبی مهم است که ایجاد شده و مصرف شهروندان چی با مقصد آشامیدن باشه و یا هم به خاطر فعالیت های صنعتی از آب، ما میتونیم که منبع آب را ما صرف از آبهای زیرزمینی تامین نکنیم و روی آبهای سطحی در افغانستان یا در کابل عموم سرمایه گذاری صورت بگیرم.
از جمله راه های پیشنهادی ساختن سد و آبانبار شاهتوت در 30 کیلومتری جنوب و غرب کابل است. اگر این سد را بسازند بیشتر از 2 میلیون ساکن کابل با آب آشامیدنی تامین می شود و ذخیره های زیری زمینی آب هم دیگر بار پر می شوند. طرح دیگر کشیدن لوله 200 کیلومتری برای انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه پنچر است که این طرح هم پیش بینی شده است و تحقیقات هر دو طرح در زمان حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است. سازمان های امدادی به مثل کمیته بین المللی سلی بسترخ و بنیاد کودکان سازمان ملل سالهای اخیر در افغانستان چندین طرح را عملی کردند تا 100,000 نفر با آب پاک آشامیدنی تامین شوند. با گفته کمیته بین المللی سلی بسترخ سال 2024 همین سازمان 1300 نساس دستی و بیشتر از 1800 فیلتر در ولایت‌های افغانستان نصب کرده است تا مردم آب آلوده استفاده نبرند. اما با وجود این تلاش ها اگر حکومت فوراً چاره نندیشد و زیر بنیادهای تامین آب ساخته نشوند، احتمال دارد که بحران نارسای آب در کابل ادامه کند و در نهایت حدود 3 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی شهر ناچار کابل را ترک کنند و به جای بروند که آب داشته باشد.
تشکر همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های گزارش درباره تحقیق استراب انگیز دانشمندان از اینکه شهر کابل افغانستان میتواند تماما بی‌آب ماند. در یک پایگاه نظامی امریکا دوام دو هفته نظامیان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی مشق مشترکی برپا کردند. رزمایش ها با حربیان امریکایی در پایگاه بیس کیپ کود جریان گرفت که در منطقه ماساچوستس و رود آیلند امریکا واقع می باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه تصویری گفته است که 250 نظامی از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، مغولستان و ایالات متحده آمریکا و ناظران از ارمنستان، بریتانیا و گرجستان روزهای 16 تا 27 میون در پایگاه حربی آمریکا مشقی با نام همکاری های منطقه 25 را برپا نمودند. میزبان این رزمایش گارد ارتش ملی ماساچوستس بوده، دوام 14 روز بزرگترین مشق مشترک نظامی را تحت ریاست فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با اشتراک شریکان از آسیای مرکزی و جنوبی برپا نمودند. برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 8 مئی با سفر دولتی وارد تاجیکستان شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه او را پرزیدنت امام‌علی رحمان استقبال کرد. در جریان سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسیده است. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داده است. یکی از سندهایی که پیشتر از همه نام برده شده است، سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان آید به تدبیرهای باوری است که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. بقیه سندها در باره همکاری در سایه سیاحی، مهاجرت، صناعت و دیگر بخش‌ها میباشد. این اولین سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان است. به گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، ضمن ملاقات رهبران و هیئت‌های دو کشور دایره وسیع مسائل مورد توجه دو جانب از جمله گسترش همکاری در ساحه‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف همتای قرقیز او از نهایی شدن تعیین خط مرز اظهار قناعتمندی کرده، همزمان تاکید داشتند که کارها دایر به انجام دادن دیمارکاسیا نیز به هماهنگی جانب ها ادامه دارد. در نشست خبری مشترک پرزیدنت امام‌علی رحمان گفت ما تلاش های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دیمارکاسیا سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزد سرحدی ذکر نمودیم. صادر جابروف رئیس جمهور قرقیزستان گفت دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کنند. روز 7 ایول پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین جنگ زده در مقاومت به حمله های روسیه سلاح بیشتر می فرستد. ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ما سلاح بیشتر میفرستیم، باید این کار را کنیم، آنها را حالا بسیار سخت میزنند. ترامپ که با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت میکرد گفت ایالات متحده پیش از همه سلاح های دفاعی میفرستد. شان پرنل سخنگوی پنتاگون بعد این گفت با سپرش پرزیدنت ترامپ وزارت دفاع سلاح های الاوگی مدافع ویرا به اوکراین میفرستد تا که اوکراینی ها توانند از خود حمایت کنند و ما در سمت تامین صلح دوامدار و ختم کشتار کار کنیم. یک هفته پیش پنتاگون گفته بود ارائه بعضی موشک اسلحه نشان رس و دیگر سلاح ها را باز می دارد چون ذخیره های سلاح خود ایالات متحده جدا کاهش یافتند. اوکراین از واشنگتن پیوسته فروش بیشتری موشک های نوع پاتریوت را درخواست کرده، گفته است که این سلاح برای حمایت شهرهایش از حمله های هوایی شبانگاهی روسیه بسیار ضرور است و مسکو در تلاش کارناشایم کردن سیستم دفاعی هوایی اوکراین می باشد. 5 سرباز اسرائیلی بر اثر ترکش در غزه کشته شدند. رسانه ها همچنین گفتند که نیمه نظامیان به طرف نیروهای کمکی که برای بیرون برآوردن کشته شده ها و زخمی ها فرستاده شده بودند آتش گشودند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که این سربازان شام 7 ایول در شمال غزه کشته و 2 سرباز دیگر به شدت زخمی شدند. رسانه های اسرائیلی روز 8 ایول گزارش دادند که این سربازان پیاده نظام در حال گشت زدن بودند که در روبروی آنها ترکش صورت گرفت. مرگ سربازان حدودی 2 هفته پس از آن اتفاق افتاد که 7 سرباز اسرائیلی در حمله یک مرد فلسطینی که بمبی را به زره پوش آنها چسبانیده بود کشته شدند. در همین حال مقامات تندرستی در بیمارستان ناصر غزه اعلان کردند که در یکی از حمله های اسرائیل به خیمه های آوارگان در خان یونس 4 نفر کشته شدند. در یک حمله دیگر در خان یونس 4 نفر از جمله یک مادر، پدر و 2 کودکشان جان باختند. حکومت آمریکا گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان های تروریستی بیرون کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم حدود 2 هفته پیش گرفته شده بود، اما قرار است امروز سه شنبه 8 ایول به حالت اجرا درآید. مارکو روبیو وزیر کار خارجه آمریکا در بیانیه رسمی گفت است که این تصمیم با مشورت دادستان کل و وزیر مالی آمریکا گرفته شد. گروه جبهه نصره پس از جدایی از القاعده به هیئت تحریر شام تغییر نام کرد. بسیاری از مقام های سیاسی و امنیتی حکومت نو در سوریه از اعضای فعالین گروه به شمار می روند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میانه های ماه می امسال با احمد الشهر رئیس جمهوری نو سوریه در ریاض دیدار کرد و تحریم های ایالات متحده علیه این کشور را سبک نمود.
خرج میساخت که من میخوانی خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در جریان سفر دولتی صدیر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کامیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش های طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیا سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرقیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرقیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مارس از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرقیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تا тоҷикистон ва қирғизистон да солаҳо боз наметавонистанд сарҳади байни ду кишварро таъину аломатгузорӣ кунанд. ду кишвар дар ظرфи 4 соли гузашта ду бор бо ҳам ҷангиданд. муноқишаҳое ки вайронии зиёд бар ҷой гузошт ва садҳо нафарро аз ду тараф кушташ ва захмӣ кард. тақрибан 4 соли ахир тамоми гузаргоҳҳои марзӣ байни ду кишвари ҳамсоя баста буд ва тиҷорат байни ду кишвар дар як сол ба сахтӣ ба 10 миллион доллар мерасид.
شبی سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای می روام سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما
یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700 هزار شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. این نخستین آمار رسمی ایران از موج اخراج شهروندان افغانستان است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور شهروندان و مهاجران خارجی در وزارت کارهای داخلی ایران روز هفتم ایول در یک برنامه تلویزیونی گفت ما از ابتدای سال هجری شمسی تا روز ششم ایول 717,657 نفر را از سه گذرگاه مرزی به کشور افغانستان فرستادیم. روز ششم ایول مهلت بود که وزارت کارهای داخلی ایران برای بیرون رفتن افرادی که غیر قانونی در آن کشور به سر می بردند تعیین کرده بود. با گفته نادر یار احمدی، شهروندان افغانستان اساساً از سه گذرگاه در ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیرون کرده شدند. این مقام وزارت کارهای داخلی ایران با تاکید بر اینکه روند اخراج کسانی که در ایران غیر قانونی به سر می‌برند ادامه خواهد یافت، افزود که نقطه اوج اخراج شهروندان افغانستان چند روز پیش بود که طی آن در یک روز نزدیک به 29 هزار نفر در خراسان رضوی از کشور اخراج شدند. او افزود که در حال حاضر شدت ازدحام در این گذرگاه مرزی کاسته شده، امروز این عدد به 13 هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش ها و آمار نشر شده، روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. با این حال، نادر یار احمدی گفته است که شرایط جنگ در روند خروج شهروندان افغانستان تأثیر نداشت و طرح از قبل آغاز شده بود، اما سنجش ها سبب شناسایی بیشتر افراد غیر قانونی شد. روند اخراج دست جنبی مهاجران افغان از ایران و همچنین برخوردهای خشونت آمیز با آنها در روزهای اخیر انتقادهای را در پی داشت. نادر یار احمدی در مصاحبه خود با شبکه خبر تلویزیون ایران در واکنش به این انتقادها گفته است کسانی که برای غزه یک پاست نمیگذارند برای شهروندان ما اشک تیمساه میریزند. پیش از این آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلان کرده بود که شماری افغانستانی های اخراج شده از اول ماه ایول تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. با گفته این نهاد سازمان ملل، شمار اخراج ها به طرف گذرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات تا 40 هزار در یک روز رسید. این نهاد همچنین شمار عمومی مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 905 هزار نفر اعلان کرد. سازمان ملل قبلا از پیش آمدن وضعیت اضطراری در نقطه های مرزی ایران و افغانستان خبر داده بود. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران، میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیار از آنها اجازت نامه رسمی اقامت ندارند. بسیار از این پناهجویان در کارهای کم درآمد، از جمله طرح‌های ساختمانی و سوپرمارکت ها کار می کنند.
نزدیکان زن قبادیانی که 3 کودکش را با ضربه کارد زخمی کرده بود میگویند حالت روانی یلدوز بازاروی 24 ساله خوب نبود، ولی او و همسرش زندگی آرام و آسوده داشتند. مقامات تفتیش در ناحیه قبادیان بیماری روانی داشتن زن جوان را رد میکنند، ولی میگویند برای انجام تحقیقات این قضیه و معاین کردن سبب مجروح کردن کودکان از سوی مادرشان حدود 2 ماه لازم است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. امید جان حامدوف شافر یلدوز بازار و گفت همسرش با او جنگ و دعوا نمی کرد، ولی خبری به کارد زدن کودکان او را در حالت شاک گذاشته است. همسرم جین داشت، بیمار بود، تبابت می کردیم، دعاخانه می کردم. یک سال پیش از خانه برآمده رفته بود به خانه عمم به کوچه دیگر، گاه کودکا رو میزد. فکر میکردم همه مادرها کودکا رو میزنن، نمیدونم چرا او کودکا رو با کارد زخمی کرده است. از روز حادثه نمیدونم چه حال دارد او را، میگوید شوهر یلدوز بازاروا. مسلمان قل بازاروف پدر یلدوز بازاروا گفت که حالا نمیدونه دخترش در بازاشگاه ناحیه قبادیان است یا به شهر باختر، ولی بیمار بودنی او را تصدیق میکنند. دخترم بیماری روحی داشت، ما به نزد دکتر برده بودیم، میتوانند دکترها گپ زنند، حیرانم که چی میشود. در همین حال از مقامات انتظامی در جنوبی تاجیکستان گفتند که نسبت یلدوز بازار و بر اساس ماده 104 قسم دویم، یعنی کشتار با بیرحمی مخصوص، از سوی دادستانی ناحیه قبادیان پرونده جنایی باز شده است. این ماده قانون جنایتی محرومیت از آزادی را از 15 تا 25 سال پیش بینی می کنند. همصحبت ما بیماری روانی داشتن یلدوز بازارو را رد کرده، به سؤال این که چرا زن فرزندانش را زخمی کرده است پاسخ ندادند. از مقامات تفتیشاتی گفتند برای معین کردن آنکه سبب زخمی کردن کودکان از سوی مادر چی بوده است حدود 60 روز لازم است، ولی آنها گفتند که تفتیشات پیشکی بیماری روانی داشتن یلدوز بازارو را رد می کند. یک مقام از ناحیه قبادیان گفت که حادثه با کارد زخمی کردن کودکان از جانب یک زن در جماعت دیهات وبکند ناحیه قبادیان روز 21 میون رخ داده است و مقامات یلدوز بازارو را بازداشت کردند. سبب با کارد زخمی کردن کودکان را فعلا مقامات شرح نمیدهند، ولی گفته می شود که کودکان محمد جان سال تولدش 2020، عیسی 2021 و خدیجه 2025 از آیله حامدفاس ساکنان دیهه قزلنشان در ناحیه قبادیان بودند. کودک خردسال یلدوز بازارو و خدیجه 6 ماهه 3 روز پیش در بیمارخانه ناحیه شهرتوز جان داد و در ناحیه سینه، دست و کتفش زخمی کارد برداشته بود. 2 پسر یلدوز بازاروا که آنها در شکم یا کتف و دستانشان زخم برداشتند از بیمارستان به نزد نزدیکانشان برده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلوه بزرگ که در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی بین دختران تا 16 ساله در شهر دوشنبه به پایان رسید. در مسابقات لیگ یکم فوتبال تاجیکستان تنفس اعلان شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک به مسابقات بین المللی سیر جهانی جودا گراند سلم یا تاسکلوه بزرگ که از 25 تا 27 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولانباتر دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، برای اشتراک در تاسکلاه بزرگی اولانباتر تا حالا 158 ورزشگر از 26 کشوری 4 قاره عالم نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر 10 مرد و 2 زن داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت خواهند کرد. در سبقت مردان مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلو، ملا رجب خلیفایف و یاسین بابو کلانف هر دو در وزن 66 کیلو، محیدین اسدولایف و مسعودی احمدزاد هر دو در وزن 73 کیلو، امیدجان رجبف و میزرابشا لایقف هر دو در وزن 90 کیلو، محسین ملایف و کرامت الله حکیمف هر دو در وزن 100 کیلو، منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو هنرنمایی خواهند کرد. در سبقت زنان دو نفر، الکساندرا کان در وزن 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو تاجیکستان را نمایندگی می کنند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5 هزار یورو، برندگان مدال نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1.5 هزار یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می گردند. مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی بین دختران تا 16 ساله به پایان رسید. دسته والیبال باز دختران قزاقستان که بر همه رقیبانشان پیروز شدند مقام اول را صاحب شده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. دسته والیبال باز دختران ازبکستان که مقام دوم را کسب کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. جای سوم و مدال های برنجی نصیب والیبال باز دختران قرغیزستان گردید. به نظر کارشناسان برگزاری این مسابقات در تاجیکستان برای آمادگی به مسابقه های بزرگ قطعوی و جهانی از جمله قهرمانی آسیا برای والیبال بازان جوان اهمیت مهم داشت. در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم تنافس اعلان شد. در موسم امسال در لیگ اول که در دو مرحله برگزار می شود 14 دسته شرکت دارد. اینها دسته های دوشنبه دوشنبه، شادمانی حصار، وحدت وحدت، رنگان رودکی، سردار ترسونزاده، اسفره اسفره، پرواز فرودگاه بین المللی خوجند، سرازمی پنجکند، مسچوی مسچو، سرای کمری پنج، سرحدچی همدانی، ماهیر یاوان، سامانی دنخره و نارک نارک می باشند. در همین حال دسته پرواز فرودگاه بین المللی خوجند با 3 امتیاز در جدول مسابقات صدر نشین است. مسابقات امسال قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم ابتدای ماه اپریل آغاز یافت. در مجموع هر یک دسته در لیگ اول 26 بازی انجام می دهد. بر اساس نظامنامه غالب لیگ یکم تاجیکستان 2025 به حق شرکت در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2026 بین دسته های لیگ عالی صاحب می شود. برنده مدال نقره لیگ یکم در سال 2025 با دسته ای که در لیگ عالی تاجیکستان امسال مقام 11 را می گیرد بازی های گزارشی برگزار می کند.
زن ماشین می روند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمی توانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
پردون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید.
جفتهای جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه‌های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوعهای نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار می شود. اصطلاح و عباره‌های مثل زن کلون یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگاری زبانی انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکاری شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارند در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیتی و کس با تخمینه روان میکردن، در شکل متنی تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنده در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میوبد حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم با دو فرزندم در دستم. حالم از حالی سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چی کار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها به او هر خیلی مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود با کودک خود داشته است. آموزان نمیتونست که با یکانجا رود درش محکم شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وی زن کمک کنیم و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمی کنیم.
که همشون ویران کردن یک آیله نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتا چه خیل مرد است که زنی خیره در نوار مثلا نمایش می دید چیزو هست. بعد هم که زنی من در نوار چکار کرده است، همسری من در نوار چکار درست گفته است، به جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصره های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنار که شینند زویند شیرانی نر. لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزویند و شیرانی نر تربیه شیرانی نر، یعنی تشبیه به مرد شجاع و مرد با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کار جفت جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده در باره عقیده های شخص شده مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Ваши аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحبی سه فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه‌ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که ما مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی او برکه کرسودیم و میشیند بچه ها کتی درس میکند یا که ویه ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال ما بینم که فردون همین کخنی با ویه کرده باشد بچه ها کتی من ویه میکنم. بعدی که ما بچه ها مثال خوب بندیم ما هر یک فرزندم نه رژیم با موندگی ما مثال بچه ها میخوابونیم بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردم ما همین خلین استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاه و بین کردن این باید فقط زن این کار را مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزند پدرم هست هم فرزند مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یک مشکلی ندارد که فرزندای خودم را قطی مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یک مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتاری بهتر و مناسب با زنان دیگر شده است.
و من نویسند بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده استوریز شما ده شوهرم به من کمک رساندن سر کرد یک گپ زنیش کمتر مهر محبتش زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشون دهیم در پیشی خسرو خوشتمانم نشون دهیم. بعد شوهرم میگفت که من تو به یاردی میرسونم لیکن التیموس مثال هیچ کا نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گپ گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثال وای کار میکنه از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند به اویلهش نه. مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثال وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع می شود علاموش بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندشه عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانا پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشید این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه را برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکون بلوگر، یکون زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکون آبرو، یکون مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری را پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموما با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد، در یک اویله بلوگر، این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثریت حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود رو به کار نمانند. این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها میباشد که مثلا مرد باید آیله رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و бо рафти масалан замон ин ба нофаҳмиҳо дар оила оварда мерасонад, зеро зан ҳис мекунад ки ин як нобаробарӣ, ноадолатӣ нисбати ӯ ҳаст.
Барои бунёди як оилаи солим ва хушбахт, ки дар он ҳамсарон ҳаққи баробар доранд, бояд чиро донист ё чӣ кор кард?
Худи оилаи ҷавон бояд донанд, ки онҳо новобаста аз ҳамин стереотипҳои кӯҳна, новобаста аз ҳамин меъёрҳое, ки дар ҷомеаи мо масалан ҳукмфармо ҳастанд, онҳо бояд ҳама кӯшишҳои худро барои мустаҳкам намудани оилаи худ равон намоянд. Ин барои ҷорӣ намудани масалан дар оила якдигарфаҳмӣ, барои пайдо намудани имконият, барои гӯш кардани масалан муаммоҳое, ки масалан зан дар хонавода рӯбарӯ мешавад, ё ин ки мард дар ҳаёти худ, ҷавон мард рӯбарӯ мешавад, онҳо бояд ба якдигар ҳамчун як сутун бошанд. Ва бигзор масалан ин ягон коре, ки масалан шавҳар нисбати зан мекунад ё ба ӯ кӯмак мерасонад дар хонавода, бигзор ин аз ҳамин моделҳое, ки дар ҷамъият ҳастанд, берун бошад. Бигзор ин аз ҷониби хешовандон қабул карда нашавад, лекин агар ин барои мустаҳками устувории оила оварда расонад, мусоидат кунад, бояд ки ҳамаи кӯшишҳо ба ҳамин самт равона карда шаванд, ҳам аз ҷониби зан, ҳам аз ҷониби мард. Зеро оила ин бисёр як оила ин худаш чизи муҳим аст ва мо набояд аз фикри масалан хешовандон, баъзе вақт мо метавонем аз бар зидди фикру масалан фикру ақидаҳои волидайн низ равем. Ин низ барои ман раво аст, зеро мақсади асосии ҷавонон ин бояд нигоҳ доштани оила, ин бояд хушбахтии ҳамин ду нафар ва фарзандони онҳо бошад ва ҳамаи дигар чизҳо ин аллакай дуюмин дараҷа аст. ба фикри ман ҳамин эҳтиром нисбати ҳамсари худ, новобаста аз ҷинси ӯ, хоҳ мард хоҳ зан, якдигар фаҳмӣ дар оила, ин чизи бисёр муҳим аст.
ташаккур аз Хуршеда. бинандаи азиз, шумо чӣ фикр доред? ба андешаҳое ки имрӯз дар барнома садо дод мувофиқед? ё барои пойдор мондани оила, барои муносибати солиму дуруст байни зану шавҳар чӣ бояд кард? шумо ҳам андешаҳои худро зери ин барнома нависед. бо умеди хушбахтӣ ва пойдории ҳамаи оилаҳо дар соле ки фаро мерасад ва ҳама солҳои дигар, инҷо бо як тавсияи қаҳрамонони ин нашри барнома суҳбатро ба поён мебарем.
агар ҳар як шавҳар ба занаш ёрдам диҳад ва занаш вакунад, шояд ки масалан разводҳо кам мешавад. барои ин чӣ ки вақте ки ба зан ёрдам расонӣ, албатта дар оила меҳру муҳаббат зиёд мешавад.
агар дар оила зан хушбахт бошад, ҳама хушбахт мешавад. агар ки мард дар бари зан марде бошад ки ӯро дастгирӣ кунад ва чӣ мақсаде ки дорад ба ӯ бо ёрии шавҳараш расад, ба фикрам дунё гулистон мешавад.
در بین یار و اخرب و افسان بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که به شما منظره عمومی حادثه های تاجیکستان و جهان را پیشکش میکند. امروز سه‌شنبه 8 ایول است و موضوع اساسی برنامه امروز از این قرار میباشد. پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف و رهبری تاجیکستان امام علی رحمان در دیدار در دوشنبه راه را برای همکاری های همه‌جانبه باز کردند. در نیژنی نوگراد مهاجران اخراج شونده را با تمغه پدلیژیت ویدوارینی و یا شخصی اخراج شونده از کشور بیرون میکنند. بزودی شهر کابل افغانستان به بی‌آب‌ترین پایتخت جهان تبدیل میشود. سازمان های امدادرسان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر بانگ خطر میزنند. امروز در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. یکی از این سندها سازشنامه میان تاجیکستان و قرغیزستان اید به تدبیرهای باوری نام دارد که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. صادق جابوروف و امام علی رحمان از جمله گسترش همکاری ها در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را بررسی کردند. امروز اینچنین رهبران دو کشور امر دادند گذرگاه مرزی میان ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرغیزستان باز شود. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر سویف.
در جریان سفر دولتی صادق جابوروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت.
ما تلاشهای طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزدی سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بروشت همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانعهای موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر میگیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان ده ساله‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت‌گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشوری همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
این نخستین سفری دولتی صادق جابوروف پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز دولتی بین دو کشور می باشد. راه به سوی این سازشنامه طوری در این گزارش هم شنیدید هموار نبود و در پی ده ساله ها بحث و ناروشنی ها در مذاکره ها سالهای 2021 و 2022 در سرحد بین دو کشور مناقشه های پرخشونت رخ داده است که روابط سیاسی و هم مردمی این کشورها را به پایین ترین سطح آورد. در ساعتهایی که در دوشنبه صادق جابوروف و امام علی رحمان زیر چندین سازش همکاری امضا می گذاشتند، ما با امیل جورایف استاد دانشگاه آمریکایی در بیشکک صحبت کردیم که خود زاده ولایت سرحدی بودکند قرغیزستان است و یکی از سوال های من این بود که تا کجا سفری رهبری دولت قرغیزستان به تاجیکستان را او در این شب و روز مهم می داند.
به نظر من بسیار مهم است. همگی چند ماه پیش بین دو کشور سازشنامه مهم علامت گذاری مرز به امضا رسید. برای آنکه دو کشور توانند به طور همه‌جانبه رشد کنند، طرح‌های وابسته به ارتباطات منطقوی را در شمال و جنوب، شرق و غرب عملی کنند، این کشورها برای راه اندازی همکاری باید زبان مشترک داشته باشند. حالا این کشورها را می باید در تقویت همکاری اقتصادی بیشتر کار کنند، چون اعتراف باید کرد که سطح تجارت و داد و گرفت هم برای قرغیزستان و هم برای تاجیکستان غیر قناعت بخش است.
تشکر امیل جورایف، سیاست شناس از قرغیزستان بود. شکل پوره این صحبت را از سامانه رادیو آزادی دنبال کنید. در شهر نیژنی نوگرد روسیه خادمان پلیس مهاجرانی را که با قرار مقامات باید اخراج شوند مجبور میکنند به تن نیمتنه زرد را با تمغه پدلیژیت ویدورینیو بپوشند که از روسی چون شخصی اخراج شونده ترجمه می شود. مسکوفسکی کامسامولیتس در شبکه های اجتماعی نوشت رئیست وزارت کارهای داخلی در نیژنی نوگرد گفته است که چنین عمل آنها با مقصدی از گروه اخراج شونده ها ناگهان رد نشدنی مهاجران کرده می شود، چون که به گفته آنها شمار فراری ها بیشتر می شود. عین زمان نشید زن در پی صحبت با خود مهاجران اخراج شونده در فرودگاه نیژنی نوگرد نوشته است که برای آنها این یک تدبیر تحقیرآمیز و شرمندوار است، چون که آنها خود را جنایتکار نمی حسابند و تنها برای یک مشکلی ناچیز دادگاه قرار اخراج آنها را صادر کرده است. حکومت ولایت نیژنی نوگرد گفت در دوام 6 ماه سال جاری از حدود این ولایت 518 خارجی برای ویران کردن قاعده بدوباش یا قانون شکنی اخراج شدند. در دوام 2 هفته ماه ایول 58 مهاجر غیر قانونی به ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ارمنستان، بلاروس و ترکمنستان رانده شدند. متخصصان میگویند که شاید کابل در آینده به نخستین پایتخت در جهان تبدیل یابد که کاملا از آب محروم می شود. سبب این فلاکت احتمالی به قول متخصصان افزایش با سرعت اهالی، تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست است. در یک ده ساله گذشته سطح آبهای زیرزمینی پایتخت افغانستان تا 30 متر پایان رفته است و تقریبا نصف چاهای عمیق شهر و منبع اساسی آب آشامیدنی ساکنان خشک شدند. آمارهای استیرابنگیز از یک تحقیق سازمان غیر حکومتی مرسی کورپس است که در افغانستان انجام دادند. همکارم طاهری سفر این گزارش را ورق زد و قبل از برنامه از اون خود درباره جزئیات تحقیقات پرسیدم.
بر اساس تحقیقات سازمان مرسی کورپس و گفته متخصصان افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند، ذخیره های آبی زیرزمینی کابل را همچنین بیشتر از 100 هزار نساس های غیر قانونی آبکشی و صدها کارخانه و گرمخانه خالی می کنند. نجیب الله سعید، پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیم و مقیم آلمان، می گوید که کابل در مساحت تقریبا 400 هکتار گرمخانه دارد که سالانه حدود 4 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند. بیشتر از 500 کارخانه آبی نوشاکی نیز در کابل فعالیت دارند و تنها یک شرکت مثل شرکت الوکوزای که بزرگترین شرکت نوشابه سازی در شهر است هر سال حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیر زمینی مصرف می‌کرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود آب‌های زیر زمینی کابل تا سال 2030 کاملا تمام می‌شوند و موج بزرگ مهاجرت را براه خواهد انداخت. قسمت‌های زیادی از کابل حالا کاملا بی آب ماندند و ساکنان تنها به مقدار محدودی آب قناعت میکنند که از ماشین‌های آبکشی می‌خرند. یک ساکن تیمونی محله نسبتا ثروتمند کابل به رادیو زادی گفت که 4-1 مزد ماهانه‌اش را برای خرید آب خرج می‌کند. مزد ماهانه‌اش تقریبا $300 بوده است و کمش $70 هم برای خرید آب خانواده 10 نفره‌اش مصرف می‌شود. مصاحب رادیو زادی افزود کسانی که زورشان به خرید آب نمی‌رسد چند کیلومتر دورتر رفته از محله هایی که نساس های عمومی دارند آب می آورند. حتی در هوای داغ تابستان در کابل هم بسیاری از بناهای استقامتی شهر هفته تنها 1 یا 2 مرتبه آب می گرفتند.
سوال دیگر از همکارم این بود که آیا حکومت های پیشین برای اصلاح این وضع و بهتر کردن تامین مردم با آب پاک کارهای انجام دادند؟
حکومت پیشین و تحت حمایت غرب در افغانستان که سال 2021 سقوط کرد بر طبق گزارش بانک جهانی برای تعمیر و ترمیم شبکه‌های آبیاری بیش از $4 میلیارد کمک گرفته بود است، ولی بسیاری از سیستم آبیاری کابل و دیگر منطقه های کشور هنوز هم فرسوده و کهنه باقی ماندند. رادیو آزادی از مقامات طالبان خواست که مسئله را شرح دهند اما پاسخی نگرفت. ولی بسیاری از کارشناسان افغان بر این نظرند که اگر چاره‌های قطعی و زودتر اندیشیده شود ممکن است که پیش روی خشکی و کمابی در شهر کابل را بگیرند.
در سالهای اخیر استفاده از آب‌های زیرزمینی بیشتر بوده، یک فشار روی منابع زیرزمینی وارد میکنه و به این اساس سطح آب هم پایین میفته. پلان های قبلا هم موجود بود، یک چیز کارهای در اواخر هم صورت گرفته که روی آب های سطحی سرمایه گذاری شده، در داخل و اطراف کابل ایجاد بند های آبی مهم است که ایجاد شده و مصرف شهروندان چی با مقصد آشامیدن باشه و یا هم به خاطر فعالیت های صنعتی از آب، ما میتونیم که منبع آب را ما صرف از آبهای زیرزمینی تامین نکنیم و روی آبهای سطحی در افغانستان یا در کابل عموم سرمایه گذاری صورت بگیرم.
از جمله راه‌های پیشنهادی ساختن سد و آب انبار شاهتوت در 30 کیلومتری جنوب و غرب کابل است. اگر این سد را بسازند بیشتر از 2 میلیون ساکن کابل با آب آشامیدنی تامین می‌شود و ذخیره‌های زیرزمینی آب هم دیگر بار پر می‌شوند. طرح دیگر کشیدن لوله 200 کیلومتری برای انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه پنچر است که این طرح هم پیش بینی شده است و تحقیقات هر دو طرح در زمان حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است. سازمان های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ و بنیاد کودکان سازمان ملل سالهای اخیر در افغانستان چندین طرح را عملی کردند تا 100,000 نفر با آب پاک آشامیدنی تامین شوند. با گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ سال 2024 همین سازمان 1300 نساس دستی و بیشتر از 1800 فیلتر در ولایت افغانستان نصب کرده است تا مردم آب آلوده استفاده نبرند. اما با وجود این تلاش ها اگر حکومت فوراً چاره نندیشد و زیر بنیادهای تامین آب ساخته نشوند احتمال دارد که بحران نارسایی آب در کابل ادامه کند و در نهایت حدود 3 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی شهر ناچار کابل را ترک کنند و به جای بروند که آب داشته باشد.
تشکر همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های گزارش درباره تحقیق استراب انگیز دانشمندان از اینکه شهر کابل افغانستان میتواند تماما به آب ماند. در یک پایگاه نظامی امریکا دوامی 2 هفته نظامیان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی مشق‌های مشترک برپا کردند. رزمایش ها با حربیان امریکایی در پایگاه بیس کیپ کود جریان گرفت که در منطقه ماساچوستس و رود آیلند امریکا واقع می باشد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در یک خبرنامه تصویری گفته است که 250 نظامی از قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، مغولستان و ایالات متحده آمریکا و ناظران از ارمنستان، بریتانیا و گرجستان روزهای 16 تا 27 میون در پایگاه حربی آمریکا مشغول با نام همکاری های منطقه‌ای 25 را برپا نمودند. میزبان این رزمایش گارد ارتش ملی ماساچوستس بوده، دوام 14 روز بزرگترین مشغول مشترک نظامی را تحت ریاست فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با اشتراک شریکان از آسیای مرکزی و جنوبی برپا نمودند. برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان روز 8 میول با سفر دولتی وارد تاجیکستان شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه او را پرزیدنت امام‌علی رحمان استقبال کرد. در جریان سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 میول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسیده است. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری خبر داده است. یکی از سندهایی که پیشتر از همه نام برده شده، سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان آید به تدبیرهای باوری است که تا 3-4 سال پیش بین دو طرف وجود نداشت. بقیه سندها در باره همکاری در سایه سیاحی، مهاجرت، صناعت و دیگر بخش ها می باشد. این اولین سفر دولتی صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان است. به گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، ضمن ملاقات رهبران و هیئت های دو کشور دایره وسیع مسئله های مورد توجه دو جانب از جمله گسترش همکاری در ساحه های سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و صادر جابروف همتای قرقیزی او از نهایی شدن تعیین خط مرز اظهار قناعتمندی کرده، همزمان تاکید داشتند که کارها دایر به انجام دادن دیمارکاسیا نیز به هماهنگی جانب ها ادامه دارد. در نشست خبری مشترک پرزیدنت امام علی رحمان گفت ما تلاش های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دیمارکاسیا سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه نزد سرحدی ذکر نمودیم. صادر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کنند. روز 7 ایول پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین جنگ زده در مقاومت به حمله های روسیه سلاح بیشتر می فرستد. ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت ما سلاح بیشتر میفرستیم، باید این کار را کنیم، آنها را حالا بسیار سخت میزنند. ترامپ که با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت میکرد گفت ایالات متحده پیش از همه سلاح های دفاعی میفرستد. شان پرنل سخنگوی پنتاگون بعد این گفت با سپرش پرزیدنت ترامپ وزارت دفاع سلاح های الاوگی مدافع ویرا به اوکراین میفرستد تا که اوکراینی ها توانند از خود حمایت کنند و ما در سمت تامین صلح دوامدار و ختم کشتار کار کنیم. یک هفته پیش پنتاگون گفته بود ارائه بعضی موشک اسلحه نشان رس و دیگر سلاح ها را باز می دارد چون ذخیره های سلاح خود ایالات متحده جدا کاهش یافتند. اوکراین از واشنگتن پیوسته فروش بیشتری موشک های نوع پاتریوت را درخواست کرده، گفته است که این سلاح برای حمایت شهرهایش از حمله های هوایی شبانگاهی روسیه بسیار ضرور است و مسکو در تلاش کارناشایم کردن سیستم دفاعی هوایی اوکراین می باشد. 5 سرباز اسرائیلی بر اثر ترکش در غزه کشته شدند. رسانه ها همچنین گفتند که نیمه نظامیان به طرف نیروهای کمکی که برای بیرون برآوردن کشته شده ها و زخمی ها فرستاده شده بودند آتش گشودند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که این سربازان شام 7 میول در شمال غزه کشته و 2 سرباز دیگر به شدت زخمی شدند. رسانه های اسرائیلی روز 8 میول گزارش دادند که این سربازان پیاده نظام در حال گشت زدن بودند که در روبروی آنها ترکش صورت گرفت. مرگ سربازان حدودی دو هفته پس از آن اتفاق افتاد که 7 سرباز اسرائیلی در حمله یک مرد فلسطینی که بمبی را به زره پوش آنها چسبانیده بود کشته شدند. در همین حال مقامات تندرستی در بیمارستان ناصر غزه اعلان کردند که در یکی از حمله های اسرائیل به خیمه های آوارگان در خان یونس 4 نفر کشته شدند. در یک حمله دیگر در خان یونس 4 نفر از جمله یک مادر، پدر و 2 کودکشان جان باختند. حکومت آمریکا گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان های تروریستی بیرون کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم حدود 2 هفته پیش گرفته شده بود، اما قرار است امروز سه شنبه 8 میول به حالت اجرا درآید. مارکو روبیو وزیر کار خارجه آمریکا در بیانیه رسمی گفته است که این تصمیم با مشورت دادستان کل و وزیر مالی آمریکا گرفته شد. گروه جبهه نصره پس از جدایی از القاعده به هیئت تحریر شام تغییر نام کرد. بسیاری از مقام‌های سیاسی و امنیتی حکومت نو در سوریه از اعضای فعالین گروه به شمار می‌روند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میانه‌های ماه می امسال با احمد الشعر رئیس جمهوری نو سوریه در ریاض دیدار کرد و تحریم‌های ایالات متحده علیه این کشور را سبک نمود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در جریان سفر دولتی صدیر جبارو رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 میول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کامیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جبارو رئیس جمهوری قرغیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سند های دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرغیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان در سال‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت‌گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای راه نما نمی نمایی چرا ستاره ای راه نما کجا کجایی برا ستاره ای راه نما جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو برا ستاره ای ره نما و بر فرو و برا ستاره ای ره نما
یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی میگوید از نیمه دوم ماه مرد تا کنون بیش از 700 هزار شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. این نخستین آمار رسمی ایران از موج اخراج شهروندان افغانستان است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور شهروندان و مهاجران خارجی در وزارت کارهای داخلی ایران روز 7 ایول در یک برنامه تلویزیونی گفت ما از ابتدای سال هجری شمسی تا روز 6 ایول 717,657 نفر را از سه گذرگاه مرزی به کشور افغانستان فرستادیم. روز 6 ایول مهلت بود که وزارت کارهای داخلی ایران برای بیرون رفتن افرادی که غیر قانونی در آن کشور به سر می بردند تعیین کرده بود. به گفته نادر یار احمدی شهروندان افغانستان اساساً از سه گذرگاه در ولایت‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیرون کرده شدند. این مقام وزارت کارهای داخلی ایران با تاکید بر اینکه روند اخراج کسانی که در ایران غیر قانونی به سر میبرند ادامه خواهد یافت افزود که نقطه اوج اخراج شهروندان افغانستان چند روز پیش بود که طی آن در یک روز نزدیک به 29 هزار نفر در خراسان رضوی از کشور اخراج شدند. او افزود که در حال حاضر شدت ازدحام در این گذرگاه مرزی کاسته شده، امروز این عدد به 13 هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش ها و آمار نشر شده، روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. با این حال، نادر یار احمدی گفته است که شرایط جنگ در روند خروج شهروندان افغانستان تأثیر نداشت و طرح از قبل
آغاز شده بود، اما سنجش ها سبب شناسایی بیشتر افراد غیر قانونی شد. روند اخراج دست جنبی مهاجران افغان از ایران و همچنین برخوردهای خشونت آمیز با آنها در روزهای اخیر انتقادهای را در پی داشت. نادر یار احمدی در مصاحبه خود با شبکه خبر تلویزیون ایران در واکنش به این انتقادها گفته است: کسانی که برای غزه یک پاست نمیگذارند، برای شهروندان ما اشک تیمساه میریزند. پیش از این آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلان کرده بود که شماری افغانستانی های اخراج شده از اول ماه ایول تا کنون به 450 هزار نفر رسیده است. با گفته این نهاد سازمان ملل، شمار اخراج ها به طرف گذرگاه اسلام قلعه در ولایت هرات تا 40 هزار در یک روز رسید. این نهاد همچنین شمار عمومی مهاجران افغانستانی اخراج شده از ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون را بیش از 905 هزار نفر اعلان کرد. سازمان ملل قبلا از پیش آمدن وضعیت اضطراری در نقطه های مرزی ایران و افغانستان خبر داده بود. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران، میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنها اجازتنامه رسمی اقامت ندارند. بسیاری از این پناهجویان در کارهای کم درآمد، از جمله طرح های ساختمانی و سوپرمارکت ها